که از پیش انسان به سبب دعا دفع میشه. مرحله سومش همان علو درجات یا بلندی درجات است که مؤمن او را نصیب میشه در آخرت.
بله، خب در رابطه هم شما صحبت بکنین آقای کوثر که شرایط مستجاب شدن دعا چیست؟
شرایط مستجاب شدن دعا، اولین شرایطش اخلاص است و حلال خوردن یا حلال استفاده کردن، حلال پوشیدن، حلال نوشیدن، حلال خوردن، این شرط قبولی دعاست. در یک حدیث شریف میه میگه مأکله حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام ثم یدعا دعا عریض فانا یستجاب لهم. خوردنشان حرام، نوشیدنشان حرام و همه چیزایشان حرام و باز دعای طولانی کنه کی قبول می شود؟ اولینش اخلاص و دومش شرط مستجاب شدنش حلال پوشیدن و حلال خوردن و حلال نوشیدن و با حلال سر و کار. سومش یقین داشتن بر این که خدا دعای من را قبول کرد، به این که خدای متعال دعای من را قبول کرد. بالفعل امی یقین داشته باشی که الله متعال امی لحظه دعای من را قبول کرد.
بله، آقای نورالله کوثر استاد دانشگاه و آگاهی امور دینی، تشکر میکنم از شما.
باقی وقت شما را به خدای بزرگ سپرده و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
وقتی با تبسم وارد خانه‌ات میشوم، میدانم که شما نگاه هم میکنی. میدانی که دوست داشتن شما زیباترین حادثه دنیاست و چه شیرین است کبوتر شدن در خانه‌ای که لبریز نور و صلوات است. دستانم را نیلوفری می کنم و با پنجره فولادت گره می زنم و دعای من تا عرش الهی گل می کند. باید غبار صحن تو را توتیا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. هوهوی باد نیست که پیچیده در رواق، خیل ملائکند رضا یا رضا کنند. بازار عاشقان تو از بس شلوغ شد، ما شاعرت شدیم که ما را سوا کنند. هرگز نمیرد آن که دلش جلد مشهد است، حتی اگر که بال و پرش را جدا کنند. دردی عظیم و سخت که آن درد را فقط با یک نگاه گوشه چشمت دوا کنند. از آن حریم قدسیت آقای مهربان آیا شود که گوشه چشمی با ما کنند؟ دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به برنامه خودتان ترنم باران می توانید پیامک هایتان را ارسال کنید از طریق این دو شماره 3800-226 برای شما عزیزان که در ایران سکونت دارید و 0794-717-1744 برای خوبانمان در افغانستان. دستش را به سوی پنجره فولاد گرفت و گفت: میدانی این چند وقت چقدر آرزوی دیدارتان را داشتم، چقدر دلم میخواست بیایم روبروی پنجره فولاد بیستم و به شما آقا جان سلام بگویم، اما شکر خدا بالاخره قسمت شد بیایم. گلناز دخترم را میگویم، او هم عاقبت سر خانه و زندگیش رفت. موقعی که داشتم به زیارت شما می آمدم سلام رساند و به من گفت: به آقا بگو به زودی به دیدارتان می آیم. آقا جان، امام هشتم، برای برآورده شدن آرزوی همه آرزومندان دعا کنید. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند: در شگفتم که چگونه کسی که دنیا را آزموده و تغییرات آن را به چشم خود دیده، باز دل به دنیا می‌بندد. مثل حضرت رضا علیه السلام هیچ دوستی در دنیا پیدا نمی شود. کسی که در خانهش بروی همه باز است و وقتی به خانهش می روی دلت نمی خواهد از او دلت را جدا کنی و دوست داری همیشه پیش او بمانی. آقا جان، امام بزرگی ها، ما می رویم اما شما برای همه دعا کن. دعا کن تا دلمان همیشه مثل آینه های حرمت صاف و پر نور بماند. تا دیداری دیگر قلبتان همچون آینه های حرم امام مهربانی ها صاف و لبریز از نور مهر الهی. تا سلامی دیگر، بدرود.
خب دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. امیدواریم آنچه تقدیمتان شده مورد توجه و استفاده‌تان قرار گرفته باشد. دعوت می‌کنیم که در ادامه برنامه‌ها افغانستان در هفته‌ای که گذشت را بشنوید.
دیدبان شفافیت میگوید که علت این که اصلاحات در وزارت مالیه عملی نمیشوند این نهاد یک منبع
خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان که برای دیدار با مقامات هندی اخیرا و بین
گمرکات وقت زمانی که من تغییر و تبدیل میشه هر کدامشون به مایل
پاکستانی ها در قضایای صلح افغانستان در بخش از این کتابش است که رئیس جمهور ترامپ در یک نشست در 8 نوامبر در کاخ سفید حضور نظامی آمریکا در افغانستان را راهبرد اشتباه و شرم‌آور خواند.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوارم که فرصت داشته باشید و تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات افغانستان در یک هفته گذشته. مخالفت با آزادی 7000 زندانی طالبان. تأکید مقام افغانستانی بر حمایت از فلسطین. و افتتاح خط آهن آقینه اندخوی. هفته گذشته اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. در همین حال امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری گفته دولت ترامپ در دادن امتیاز گسترده به طالبان اشتباه کرده است.
معاون رئیس جمهور غنی افزوده است هیئت آمریکایی نزد ما مراجعه کردند و قسم خوردند که اگر این 5000 زندانی طالبان را آزاد کنید هیچ خشونتی رخ نخواهد داد. ما با آنها گفتیم که اطلاعات ما خلاف آن را نشان می‌دهد و اگر این افراد آزاد شوند خشونت‌ها دوباره اوج می‌گیرد. چنین هم شد. از سوی هفته گذشته حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری گفت طالبان تجهیزات نظامی و سرمایه‌های ملی را با خارج از کشور می‌برند و می‌فروشند. محب گفته است که طالبان اقدامی برای صلح نکرده و برعکس جنگ و ترورهای هدفمند را افزایش دادند. هفته گذشته باز هم موضوع مذاکرات و شرط‌های دو طرف بحث‌های زیادی را در محافل سیاسی و رسانه‌ای افغانستان برانگیخت و خصوص درخواست طالبان برای رهایی 7000 زندانی دیگر این گروه که البته با مخالفت دولت افغانستان روبرو شد. اما به هر حال برخلاف انتظار مذاکرات جدی آغاز نشد. برخی کارشناسان میگویند دو طرف منتظرند تا ببینند سیاست دولت جدید آمریکا در قبال افغانستان چیست. پیر محمد ملازهی کارشناس مسائل منطقه:
به نظر میرسه که هر دو طرف در انتظار اینن که ببینن سیاست های دولت جدید در قبال افغانستان چه خواهند بود. برداشت من اینه که طالبان همچنان به دنبال این هستن که واقعا نیروهای بیشتری به زندان آزاد بکنن، ولی دولت افغانستان اینه میدونه که اگر اینا رو آزاد بکنه اولا یک بسیقا اهرمی رو از دست میده که میتونه تاثیر بذاره به سیاست طالبان و ثانیا اینا برمیگردن به صحنه جنگ و باعث تربیت جنگی طالبان میشه. بنابراین دولت خیلی مایل نیست که این اتفاق بیفته، در همین دلیل داره مقاومت میکنه. از اونور طالبان تلاش میکنن که از این فرصتی که هست استفاده بکنن تا قرض اینکه روشن بشه که سیاست بایدن از چه مسیری بدن. ولی به لحاظ تحلیلی میشه تصور کرد که هرچند که سیاست کلی امریکا در افغانستان تغییر نمیکنه، استراتژیش امریکا هست، اما در تاکتیک یه تغییراتی به وجود بیاد که من فکر میکنم که این بحث تاکتیک ها طالبان حس میکنن که ممکنه دولت آقای بایدن به طریق دولت مرکزی و تغییر دولت مرکزی گرایش پیدا کنه و کمتر به اون توافقی که بین طالبان و امریکا در زمان آقای ترامپ اتفاق افتاد و نمایندگی آقای امتیاز اونو خیلی مثلا جدی بگیرن. بنابراین اگر اینو توجه توجه کنید که تاکتیکی که آقای بایدن در پیشواز متفاوت از اون ترامپ کار بود، به احتمال قوی دولت مرکزی حس میکنه که در موقعیت بهتری از گذشته قرار میگیره و ممکنه طالبان فشار بیشتری رو متحمل بشن.
هفته گذشته رئیس کمیته دائمی روابط بین المللی افغانستان تاکید کرد تحریم روابط اقتصادی و دیپلماسی کشورها با رژیم صهیونیستی ضروری است. عتیق رامین عصر روز دوشنبه گذشته در نشست مجازی رؤسای کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی مجالس کشورهای حامی فلسطین گفت بحران فلسطین باید به عنوان خط قرمزی میان کشورهای عربی و اسلامی باشد، لذا تحریم روابط اقتصادی و دیپلماسی کشورها با رژیم صهیونیستی ضروری است. ملت مجاهد افغانستان در کنار مردم فلسطین ایستاده‌اند. رئیس کمیته دائمی روابط بین المللی افغانستان تصریح کرد بی تفاوتی در برابر موضوع عادی سازی روابط و مناسبات دیپلماتیک با اسرائیل ضربه سنگینی با پایان دادن ظلم در فلسطین وارد می کند. در این باره گفتگویی داشتم با محمد علی علیزاده نماینده پارلمان و نظر وی را پرسیدیم.
حرفی که آقای رامین زدم به یک شکل نمایندگی از سیاست کلی و عمومی دولت افغانستان داره. دولت افغانستان یکی از دولت هایی است که رابطه با حکومت اسرائیل نداره و حکومت اسرائیل به رسمیت نمیشناسه و باورمندی دولت و مردم افغانستان است که حکومت اسرائیل حقوق مردم فلسطین به زایه ساخته و قدم به قدم زایه می سازه و تا زمانی که این مشکل حل نشده هیچ گونه رابطه میان مردم افغانستان و اسرائیل وجود نداشته و نخواهد داشت. بر همین مبناست که آقای رامین در کنفرانس تاکید بر حمایت از حقوق مردم فلسطین داشته و هر گونه رابطه میان دولت افغانستان و رژیم اسرائیل را نفی کرده. ما در طول در سالی که در همین مجلس بودیم هیچگاه شاهد نبودیم که کسی به حمایت از رابطه با اسرائیل صدا بلند کرده باشد. همیشه در حمایت از حقوق مردم فلسطین تأکید بری دارد که دولت افغانستان به عنوان یک دولت اسلامی با حکومت اسرائیل باید هیچ گونه رابطه‌ای نداشته باشند.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه این هفته و دعوت می‌کنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت. و اما هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی ایران گفت ایران برای اتصال خاف هرات و مزار شریف در افغانستان آمادگی دارد. محمد اسلامی با ابراز امیدواری از اتصال خط آهن خاف هرات و مزار شریف افزود میشه با سازماندهی قدرتمند پروژه را اجرا کرد و سپس به قندهار، کابل و مرزهای جنوبی و شرقی افغانستان رسید. همچنین هفته گذشته در مراسمی با سخنرانی رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان که به صورت مجازی برگزار شد، خط آهن آقین‌اندخوی افتتاح شد. خط آهن آقین‌اندخوی 30 کیلومتر طول دارد. هزینه این پروژه بیش از 30 میلیون دلار بوده است. سیف الدین سیحون، استاد دانشگاه در کابل.
خب البته افغانستان چون با خط آهن منطقه‌ای وصل نیست، این فعالیتی که در حقیقت خط آهن ترکمنستان تمدید می‌یابد تا مرزهای افغانستان و از این طریق افغانستان وصل می‌شود، از طریق خط آهن ترکمنستان با جهان، برای صادرات و واردات کالای افغانستان مهم است و به تجارت منطقه‌ای هم یک گام رو به جلو. خب البته افغانستان نیازمندی این پیوستنی رابطه بین منطقه‌ای هست، به دلیل اینکه افغانستان کشوری مهاد و خشکه هست، از این طریق میتواند که فراورده و محصولات کشاورزی و همچنین تولیدات سنتی خود و اگر قرار باشد که یک سرمایه‌گذاری خارجی باشد، امکانات صدور مواد خام طبیعی اینا را فراهم بکنه، برای افغانستان یک درآمد ایجاد میکنه. و از همه مهمتر که برای همکاری منطقه‌ای هم یک گام مهم و مسمیر است که افغانستان میتواند که از این منافع به دست بیاورد برای همزیستی بهتر، همسویی و همگرایی منطقه‌ای و بالاخره روابط متقابلا مفید دو جانبه و چند جانبه بین کشورها.
سند بودجه سال مالی 1400 باز هم هفته گذشته بین دولت و پارلمان رد و بدل شد و در نهایت وزارت مالیه اعلام کرد که کمیته مشترکی با راهنمایی ریاست جمهوری برای برقراری توازن در حقوق کارمندان ایجاد شده. از سوی نمایندگان مجلس میگن یکی از علتهایی که پیشنویس بودجه سال مالی 1400 را برای بار دوم رد کردن، مبهم بودن چگونگی افزایش 15 میلیارد افغانی در بودجه عادی بود. اعضای کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس میگن با آنکه بر بنیاد این پیشنویس حکومت 13,000 تن از کارمندانش را بیکار میکنه، اما بودجه عادی را افزایش داده. اما پرسشی که در حال حاضر مطرح می باشه ایست که تقابل مجلس و دولت در شرایط فعلی بیشتر از آن که یک بحث تخصصی در حوزه اقتصادی باشه، بیشتر کشمکش های سیاسی و شخصی است. محمد مختاری، کارشناس مسائل سیاسی، تحلیلی دارد در همین خصوص.
از یک طرف مذاکراتی که در قطر جریان داره و یک سری فعل و انفعالاتی که در راستای صلح در حال شکل گیری و انجام هست و از طرف هم اختلافات شدیدی که بین دولت هست، بین اراکین دولت هست، و طبعا مجموعه اینها سبب شده است که به نحوی مقامات ارشد یا نهادهای حکومتی به نحوی سعی بکنن طرف مقابل رو تحت فشار قرار بدن. از طرفی هم در راستای مذاکرات قطر هم همونطوری که در جریان هستید دولت شدیداً تحت فشاره، چون بحث اداره موقت مطرح هست و از این طرف حکومت تحت فشاره و زیر باری امر نمیره، و از طرفی هم خب بعضی از طرف‌های حکومت و بخش‌های از حکومت به این مسئله تن دادن و راضی هستن به اینکه یک اداره جدید و موقتی صورت بگیره در حقیقت حکومت فرو بپاشه و اداره موقت به وجود بیاد. مجموعه اینها سبب شده که نهاد پارلمانی که در گذشته یک چنین خیزش و حرکت جدی از اونها هیچگاه مشاهده نشود، در ارتباط با بسیاری از مسائل مهم و عمده و کلان کشوری در این عرصه پای خود را محکم کردند، موضع و سنگر خودشان را در برابر دولت محکم کردند، به نحوی فشار را بالای حکومت افزایش دادند تا این به نحوی در ارتباط با او تعاملات سیاسی موضع خودشان داشته باشند و فشار خودشان را بالای حکومت داشته باشند.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوندیار و نگهدارتان.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو شانه های پامیر،
با رادیو دری
این حکایت ثمره صبر و تحمل و زیان عجله.
نگهبان خوابگاه کجاست؟ کنار بالین همسر من چه میکند؟ خدایا چگونه جرأت میکند دستش رو بر پیشانی او بگذارد؟ مردک خیانتکار!
خواجه هنوز بیدار است؟
مگر خوابگاه ما نگهبان ندارد؟
خواجه هنوز نخوابیدن؟
پرسیدم نگهبان کجاست؟
نگهبان دیگری در راه است و او به استراحت میپردازد.
گفته بودیم نگهبانان ما از پاکترین و معتمدترین برگزیده شوند.
این چنین است قربان.
او مردی پست و کثیف است.
چه خطایی مرتکب شده است؟
نمیتوانم عمل زشت او را بازگو کنم. همکنون به کنارش برو و با خنجری که در کمر داری سر از بدنش جدا کن.
قربان، خشم و عصبانیت از چشمانتان پیداست. اجازه دهید تا طلوع صبح صبر کنیم و از زبان خودش بشنویم.
آنچه دستور دادیم را اطاعت کن.
خواجه قصد خوابیدن دارم؟
خواب از چشممان رفته است. تنها کشتن نگهبان مرا آرام می کند.
اجازه می دهید حکایتی را به سمع حضرت عالی برسانم؟
آن چه وقت حکایت هست؟
پس از آن هر چه فرمان دهید اطاعت خواهم کرد.
بگو که بیخواب شدیم.
سالها پیش از این یکی از ملازمین و معتمدین امیری بودم و همراه او به شکار می رفتیم. امیر عاشق شکار بود و همیشه پرنده ای را به همراه داشت.
پرنده شکاری؟
بازی بود تیز چنگال و بسیار قوی که سیمرغی را از هوا به زمین می آورد.
مانند چون این بازی را در سرزمین دور دیده بودم.
روزی که با امیر به شکار رفته بودیم، آهویی از کنار امیر برخاست و امیر به دنبالش می تاخت تا اینکه نتوانست آهو را پیدا کند و خشمگین به زیر درختی نشست. امیر سلامت باشد، در خدمتگزاری آماده.
آهو گریخت و نتوانستم به دام بیندازمش.
آسوده باشید سرورم، پس از رفع تشنگی آهوی دیگری را شکار میکنید.
تلاش زیادی کردم و بیفایده بود.
اجازه میفرمایید شربتی برایتان مهیا کنم؟
ظرف آب زیر درخت است. نگاه کن چگونه قطره های شبنم داخل آب میریزد. نگاه کن، شام آب به زمین ریخت.
پرنده با بالهایش آب را به هدر داد.
پرنده را بگیر و بیاور.
نه قربان، پرنده شماست. گرفتمش قربان، گرفتمش.
بازی که وقت نشناسد و بیهوده پرواز کند باید که کشته شود.
باز را بیگناه کشتید قربان.
بیدنید سخن نگو.
بالای درخت را نگاه کنی سرورم،
مار خطرناکی روی شاخه است. دور شویم.
پرنده عزیزی از دست رفت، او جان شما را نجات داده است.
قطره هایی که در آب می ریخت زهر این مار بود؟
بله قربان.
تصمیم عجولانه ای گرفتیم و دیگر ندامت سودی ندارد.
عصبانیت و عجله در تصمیم گیری پرنده عزیز و گران قیمتی را به نابودی کشاند.
مقصود تو از چنین افسانه چیست؟
خواجه کمی تأمل بفرمایند تا نگهبان را به حضورتان بیاورند.
چشمان من دروغ میگویند؟
خیر قربان، خیر.
نگهبان قصر را کنار بستر ملکه دیدم.
شاید دلیل و مدرکی برای خود داشته باشد، او چون این جرأتی ندارد.
خائن را باید به سزایش رساند.
میخواهم ماجرای دیگری به سمع شما برسانم.
بگذار برای روزی دیگر.
خواجه برای خوابیدن به بستر میروند؟
نه، نمیتوانم تا طلوع آفتاب سر کنم، نگهبان را مجازات میکنم.
این ماجرا از ناراحتی و عصبانیت شما میکاهد.
ماجرایت را بگو و از قصر خارج شو.
پس از شنیدن این ماجرا نگهبان را به حضورتان میآورم و در صورتی که گناه او ثابت گردید در مقابل شما سر از بدنش جدا خواهیم.
گناه او محرز است.
مایل نیستیم که مردم این شهر خاجرا در صورت اشتباه سرزنش کنند.
سخن بیهوده مگوی.
این ماجرا در مورد حقیر است و گناهی که مرتکب شدم.
بگو.
سالهای پیش جوان بودم و در قصر همان امیر به دایگی تنها فرزندش گماشته شدم.
ها؟ دایگی هم کرده ای؟
سالها می گذشت و از امیر فرزندی متولد نشد. پس از معالجات زیاد توسط حکیمان بزرگ و دعا و ثنا به درگاه خداوند، نشانه بارداری در همسرش هویدا گشت و پس از نذر و نیازهای فراوان پسری به دنیا آمد بسیار زیباروی که قصر امیر را با قدومش مزین کرد و اطرافیان او را گرامی می داشتند.
امیر چه کرد؟
چندین و چند شبانه روز در شهر چراغانی شد و مردم به شادی پرداختند. دایگان زیادی برای تربیت او گماشته بودند. از وقتی آثار بزرگی در او پیدا شد، امیر بسیار سختگیر شد و اطرافیان را تحت نظر داشت.
گناه تو چه بود؟
امیر راسوی در قصد داشت و با او بازی می کرد. این حیوان مورد علاقه امیر بود، آنچنان که کنار گهواره پسر شاه می خوابید. تا اینکه روزی به اتاق وارد شدم، ناگهان ماری بزرگ از سقف پایین آمد و به سمت گهواره کودک بیرفت که راسو به سمت مار هجوم برد.
تو چه کردی؟
از ترس جرأت حرکت نداشتم. تا اینکه از اتاق بیرون آمدم امیر را دیدم که به سوی اتاق می‌رفت.
پسرک ما خواب است؟
آری یا امیر.
رنگ به چهره نداری؟
صدایی از داخل اتاق شنیدم. می رفتم که کنیزکی را به بالین شاهزاده بفرستم امیر.
صدای چه بود؟
اطلاع ندارم قربان.
چه نگهبانی هستی که از احوال فرزندمان بی خبری؟
از صاحب دیدارش خواهم رفت. عرض کردم که نور چشمتان خواب است.
وای خدا، صورت پسرم خونالود است.
چه اتفاقی افتاده است؟
فقط راسو داخل اتاق است. حیوان کثیف،
دست نگه داری قربان. دست
این حیوان کار چه کسی میتواند باشد؟
قربان، مار بزرگی زیر تخت است.
مار؟ مراقب باش تا فرزندم را از گهواره بردارم.
مار مرده است سرورم.
چه کسی مار را کشته است؟
به احتمال یقین راسو را کشته است تا آسیبی به فرزندتان نزند.
صورت و بدن پسرم سالم است. تنها چند قطره خون روی صورت او مانده است.
راسوی بیچاره بی سبب کشته شد.
خدا را شکر که پسرم آن سالم است. خدا را شکر.
من گناهکار بودم که امیر را از وجود مار و حمله راسو مطلع نکردم.
قصه تمام شد. حال برو و نگهبان را به نزد ما بیاور.
قربانت کردم. کمی استراحت کنید. اطمینان داشته باشید که ساعتی پس از طلوع آفتاب نگهبان به همراه محافظان شرفیاب خواهد شد. شب در حرم پادشاه بزرگوارمان چه می کردی؟
مراقبت از جان پادشاه و ساکنان حرم.
چگونه به بالین همسرم نزدیک شدی؟ با چه جرأت و جسارتی؟
قربان، اتفاقی افتاد که همه از آن بیخبری.
چه اتفاقی؟ آن هم نیمه شب؟
از کنار اتاق می گذشتم که ماری از سقف به طرف رخت خواب شما می آمد و پس از آن به سمت ملکه رفت.
دروغ میگویی.
یا امیر، مار هنوز زیر تخت شماست.
قراول، برو و مار از وجود این حیوان باخبر کن.
اطاعت سرورم.
خب چگونه او را کشتی؟
از ترس اینکه شما بیدار شوید و با اهل حرم سلاسیمه و وحشت زده شوید، کمانی برداشتم و تیری در آن گذاشتم. آنچنان نشانه رفتم که با یک تیر مار را به گوشه قلپم.
کنار بستر بانوی من چه می کردی؟
ناگهان چشمم به صورت و گردن ملکه افتاد که قدری زهر روی آن چکیده بود. ترسیدم که اگر آن زهر را پاک نکنم به پوست بدن سرایت کند و او را هلاک نماید. پس دستمالی برداشته و بر چوبی گذاشتم تا بتوان زهر را از اندام او پاک کنم.
بله قربان. همکنون لاشه مار کنار پله های کاخ است.
پس زن و حدس ما اشتباه بود.
خداوند را شکر میگویم که خواجه تحمل کردند و ثمره صبر را مشاهده می کنند.
تو بانوی ما را از مرگ حتمی نجات دادی.
وظیفه و خدمت خود را انجام دادم.
قراول.
بله قربان.
از تو هم سپاس گذارم که با گفته هایت مرا آرام کردی تا راستی و درستی قضیه روشن شود.
خداوند به شما و خاندانتان طول عمر عنایت کنه.
هر دوی شما را گرامی می داریم و با هر کدام صله و پاداش خواهیم داد. نگهبان را به درجه بالاتر ارتقا دهید و نگهبان مخصوص ما باشد.
اطاعت سرورم. اطاعت.
خوش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جان می سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
با اعلام ساعت 7:30 به وقت افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. من حسنزاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گسترش دامنه خشونت‌های طالبان در افغانستان را اصرار طالبان به ادامه جنگ دانست. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، عبدالله عبدالله امروز در مراسمی در کابل گفت مردم افغانستان توقع داشتند در ابتدای دور دوم مذاکرات صلح هیئت‌های دولت و طالبان حداقل درباره کاهش خشونت‌ها توافق کنند، اما این کار هنوز صورت نگرفته و دلیل آن هم اصرار طالبان به ادامه جنگ است. اظهارات عبدالله عبدالله در حالی مطرح می‌شود که با گذشت حدود 20 روز از برگزاری دور دوم مذاکرات صلح در قطر، این مذاکرات نه تنها پیشرفت نداشته بلکه گفته می شود با بن‌بست جدید روبرو شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در گفتگوهای تلفنی با صدر اعظم استرالیا، کانادا و نروژ بر برقراری آتش بس تاکید کرد. کاهش خشونت و برقراری آتش بس اولویت هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان است، اما طالبان بر بحث درباره چگونگی نظام سیاسی آینده افغانستان تاکید دارد. در حمله افراد مسلح ناشناس به ولایت هرات افغانستان یک پلیس کشته شد. با گزارش خبرگزاری آوا، عبدالاحد ولیزاده سخنگوی فرمانده پلیس هرات افغانستان امروز گفت در حمله افراد مسلح ناشناس به حوزه 11 پسته پلیس یک نیروی امنیتی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که در چند ماه اخیر ولایت هرات شاهد ناامنی‌های زیادی از جمله انفجار ماین، ترورها و حمله به پسته‌های امنیتی بوده است. اداره هوانوردی افغانستان ادعای رئیس حزب اسلامی این کشور را درباره تردد تیارات ناشناس در میدان هوایی کابل و انتقال پول و طلا توسط این تیارات را رد کرد. و گزارش خبرگزاری آوا، اداره هوانوردی داخلی افغانستان امروز اعلام کرد تمام پروازهای داخلی افغانستان تابع اجازه قبلی از این اداره بوده و بعد از مشخص شدن هدف پرواز مطابق مقررات بین الملل و قوانین داخلی اجازه پرواز داده می شود. گلبدین حکمتیار در سخنرانی نماز جمعه در کابل ادعا کرده بود تیارات ناشناس با تردد در میدان هوایی بین المللی کابل با طور غیرقانونی پول و طلا قاچاق می کند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در پیامی برگزاری موفق مانورهای اردو و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای فرمانده معظم کل قوا تبریک گفت. سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در پیامی که روز شنبه منتشر شد تصریح کرد مانورهای اقتدار 99 اردوی جمهوری اسلامی و پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس، دریای عمان، سواحل مکران و شمال اقیانوس هند و کویر مرکزی ایران با موفقیت برگزار شد. در ادامه این پیام آمده است: بیشک آنچه این روزها در جریان مانورهای زمینی، دریایی، راکتی و پهپادی اردوی عزیز و سپاه سلحشور رقم خورد، تبلور و تجسم درک عمیق سربازان ولایت از تجربه تلخ ناتوانی مقابل حملات راکتی و هوایی اردوی بعثی صدام در جنگ تحمیلی است که با گذشت 3 دهه از آن دوران امروز سایه خود را با ساقط کردن پهپاد راهبردی متجاوز آمریکایی و در هم کوبیدن پایگاه عین الاسد اردوی تروریستی آمریکا در عراق در اردوگاه دشمن و اتاقهای فکر و محاسبه‌گری آنها گسترانده است. سرلشکر باقری در این پیام تاکید کرد: صعود صنعت دفاعی کشور و توانمندی ها و آمادگی های همه جانبه نیروهای مسلح به طراز بازدارندگی راهبردی و گشودن مسیرهای قدرت افزایی برای هماوردی و مقابله پیروزمند با تهدیدات و نیتهای شوم دشمنان مرهون هدایتهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده مقتدر، بصیر، انقلابی، مجاهد و دوراندیش است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران همچنین در این پیام آمادگی همه جانبه فرماندهان و آحاد نیروهای مدافع انقلاب و کشور به ویژه در اردو و سپاه برای پاسخ قاطع و ضربت متقابل و ویرانگر به کانونهای تهدید، تعرض و طمع‌ورزی به استقلال، امنیت و تمامیت ارضی میهن اسلامی را اعلام کرد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با بیان این که برجام قالب صحیحی است که گفتگوها باید در قالب آن انجام شود گفت ایران در حال حاضر هیچ علاقه‌ای به تماس مستقیم با دولت جدید آمریکا ندارد. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با روزنامه لا رپابلیکا که روز شنبه منتشر شد درباره انتقال قدرت در آمریکا و حمله طرفداران دونالد ترامپ به کنگره اظهار کرد. آنچه در واشنگتن اتفاق افتاد چهره واقعی دموکراسی آمریکایی را به همه نشان می‌دهد و اکنون روشن شده است که آنها هیچ حقی ندارند که به هیچ کس در دنیا بگویند مشکلات سیاسی در خانه خودشان را چگونه حل کنند. عراقچی درباره مطالبه ایران از دولت بایدن در خصوص برجام گفت ایران با حسن نیت مذاکره کرد و به برجام عمل نمود و اکنون دیگر نوبت دولت جدید آمریکا است که اشتباهات دولت پیشین را جبران کند. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه آمریکا برای بازگشت به توافق برجام باید تمام تحریم‌ها را لغو کند افسود هیچ توافق جدید و هیچ مذاکرات جدیدی در مورد برجام وجود نخواهد داشت. عراقچی در ادامه درباره مناسبات ایران و ایتالیا هم یادآور شد. روم همواره یکی از شرکای تجاری اول تهران بوده است و اگر تحریم‌ها برداشته شود، مناسبات اقتصادی فیمابین می‌تواند از سر گرفته شود. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با اشاره به همکاری‌های سیاسی تهران و روم در بحث یمن خاطر نشان کرد اگر تحریم ها هم برداشته نشود ایران و ایتالیا می توانند در هر صورت مکانیزم هایی را برای تقویت روابط خود ایجاد کنند. در درگیری میان نظامیان پاکستان با نظامیان هند در خط کنترل کشمیر یک جوان پاکستانی زخمی شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما اردوی پاکستان امروز در بیانیه اعلام کرد مرزبانان هندی ضمن نقض پیمان آتش‌بس مرزی مناطق مسکونی در بخش چریکوت در خاک پاکستان را با سلاح‌های سنگین هدف قرار دادند. هند و پاکستان در سال 2003 توافق آتش‌بس در خط کنترل کشمیر را امضا کردند اما از آن زمان هر دو کشور بارها یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. کشمیر یکی از مهمترین مسائل مورد اختلاف بین هند و پاکستان است و هر دو کشور ادعای مالکیت آن را دارند. وزیر تولیدات دفاعی پاکستان به دعوت وزیر دفاع عراق عازم بغداد پایتخت این کشور شد. با گزارش امروز ایرنا در بیانیه وزارت تولیدات دفاعی پاکستان آمده است. خانم زبیده جلال که با هدف تعمیق همکاری‌های نظامی و رایزنی در خصوص تحولات منطقه‌ای عازم عراق شده قرار است با مقامات بلندپایه این کشور از جمله وزیر دفاع دیدار و درباره ارتقای همکاری‌های دو کشور در این بخش گفتگو کند. در ادامه رایزنی مقامات دفاعی پاکستان و عراق، معاون وزیر دفاع عراق نیز اواخر بهار گذشته در سفر رسمی به پاکستان با مقامات ارشد سیاسی و نظامی این کشور دیدار کرده بود. نیروی هوایی پاکستان با عراق در زمینه آموزش نیروها و خلبان همکاری دارد، ضمن اینکه دو کشور قراردادی برای فروش طیارات نظامی آموزشی ساخت پاکستان و عراق امضا کردند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتون رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب خوش و نگهدار.
همگام با ولایت. مسئولان آمریکایی در اظهارات گوناگون یکی از بخش‌های حرفاشون با مسئولین ما این است که ما قصد تغییر رژیم ایران رو نداریم. اولا دروغ میگن. اگر بتوانن لحظه‌ای تردید نمی‌کنن در اینکه این اساس رو منهدم کنند. ثانیا نمی‌توانن اون نظامی رو دستگاه‌های استکبار می‌توانند جابجا کنند که متکی به آحاد مردم نباشد. نظام جمهوری اسلامی متکی به ایمان‌های مردم است، متکی به محبت‌های مردم است، متکی به اراده‌های مردم است. کدام انقلاب رو شما سراغ دارید که سالگرد انقلاب بعد از ده‌ها سال با حضور مردم در خیابان‌ها و با شعارهای مستحکم مردم سالگرد انقلاب بزرگ داشت برای اون گرفته بشه؟ حالا انشاءالله روز 22 بهمن خواهید دید ملت ایران باز هم میان در همه شهرها با استحکام و فریاد خواهند زد استحکام خود را و نشان خواهند داد اقتدار ملی را. که ملت ایران بداند که راز موفقیت او ایستادگی است و ملت ایران به حمد الله این رو می داند. مهم این است که بداند راه امنیت او نشان دادن اقتدار ملی است. اقتدار ملی رو نشان بدن. اقتدار ملی مظاهری دارد که این مظاهر رو در اجتماعات عظیم مردم، در گرایش‌های مردم، در اجتماعات مردم، در همین تظاهرات امسال 22 بهمن، در انتخابات گوناگون مردم این اقتدار رو نشان میدن، این حضور رو نشان میدن، در پیشرفت‌های علمی مردم نشان میدن، همراهی‌هایی که میکنن با نظام جمهوری اسلامی. مهم اینه اون چیزی که امنیت کشور را حفظ میکند نشان دادن اقتدار ملی است. اقتدار ملی رو وقتی که مردم به رخ دشمن کشیدن دشمن دیگه نمیتوانه امروز متاسفانه انسان مشاهده میکند در برخی از فاصله ها و مقاطع حرف هایی زده میشود از توی دشمنان. این برای مردم ما مایه عبرت است. در همین مذاکرات گوناگونی که در این روزها انجام میگیرد ملت ایران این مذاکرات رو زیر نظر داشته باشند. اظهار نظرهای بی‌ادبانه مسئولان آمریکایی رو مردم ببینند، زیر نظر داشته باشند، بشناسند دشمن را. بعضیا میخوان نظر مردم را از دشمنی دشمن منصرف کنند. نه، ببینید دشمنی را، ببینید دورویی را. مسئولین آمریکایی در جلسات خصوصی با مسئولین کشور ما یک جور حرف میزنند، به مجرد اینکه از اونها جدا میشن در بیرون یه جور دیگه حرف میزنن. این دورویی دشمن ما، نیات سوء و پلید دشمن ما، اینا رو مردم ایران ببینن، ملت توجه داشته باشد، ببینن که باید یک کشور اقتدار درونی خود را حفظ کند. این توصیه همیشه ماست به مسئولین.
همراهان عزیز و گرامی، ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید برنامه های رادیو دری را در بخش های صبحگاهی و نیمروزی از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. و پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از این که همراه ما بودید. انشاءالله که از شنیدن این برنامه ها لذت برده باشید. بهترین ها را برایتان آرزو میکنیم. مراقب سلامتیتان باشید. انشاءالله که همواره خوشبخت و سعادتمند باشید. خداوندیار و نگهدارتان.
که کاشی تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی آه از نفس پاک تو و صبح نشابود از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی بگذار مرا بگذار بگذار مرا بگذار بگذار هشدار که آرامش ما رو
نخراشی
چه باشی چه نباشی